صبحانه با خبر.
اولین روز ماه تازه، اولین دقیقه های روز تازه. امروز دوشنبه اول خرداد ماه، بار دیگر ما و شما خوشخل مثل همیشه سر وعده همیشگی صبحانمون با هم حاضر شدیم. صبح بهاریتون بخیر. از هر کجای ایران که صدای ما رو میشنوید، این ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز تقدیم به شما. ساعت الان ساعت ماست، ساعت قراره صبحگاهی ما رو نشون میده. هفته صبح امروز هم مثل هر روز ما خبر آوردیم براتون و میخواییم که اجازه بدید کنار میز صبحانتون باشیم. سفره صبحانتون پر از رنگ و برکت و رضایت. من فهیمه خضرایی‌دری هستم و این فرصت دوباره رو مخترم میدونم تا به آفتاب و به شما همراه سرخیز رادیو فردا سلامی دوباره کنم. امروز 21 ماه می هم هست از تقویم میلادی و ما حتما شنونده های فارسی زبانی هم از جاهای دیگر دنیا خارج از ایران داریم، در نیم کره دیگر جهان، جاهایی که اونها هستن الان صبح نیست، اما اونها هم ساعتشون رو به وقت قرار صبحانه با رادیو فردا تنظیم میکنن. پس به شما هم سلام میکنم، هر جای جهان که هستید وقتتون بخیر. خب 90 دقیقه برنامه زنده حاصل تلاش همکاران من در تحریه رادیو فردا پیش روی شماست. میرعلی حسینی سردبیر این برنامه زنده است، در اتاق فرمان امروز همراه ما حمید هست و مهرداد قاسم فر همکارم مسئولیت بروزرسانی آخرین خبرها از ایران و جهان رو داره. اجازه بدید که بریم صبحانه با خبر امروز دوشنبه اول خرداد ماه 21 ماه می رو هم به رسم همیشه با خبرها آغاز کنیم. این بار با همکارم مهرداد قاسم فر. سلام مهرداد.
متشکرم فهیمه. من هم سلام میگم به شنوندگانمون در سراسر ایران و جهان و آرزو میکنم که روز آرام و زیبایی رو آغاز کرده باشن. خبرها رو آغاز کنیم با نشست دو روزه سران ناتو که با شرکت 50 تن از رهبران جهان در شیکاگو آغاز به کار کرد. این نشست دو روزه علاوه بر رهبران 28 کشور عضو این سازمان، حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان و همتای پاکستانیش آصف علی زرداری را هم در میان خود داشت. محور اصلی گفتگوهای این رهبران خروج نیروهای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو از افغانستان است. افراد این سازمان قرار است تا پایان سال 2014، دو سال و نیم دیگر، امنیت افغانستان را به نیروهای این کشور واگذار کنند و از افغانستان خارج شوند. همکاری پاکستان و باز شدن مسیر عبور تدارکات ناتو از این کشور از جمله مواردی است که در این نشست به بحث گذاشته خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشست سران 8 کشور صنعتی ابراز امیدواری کرد که مناقشه هسته‌ای ایران با احترام به حق حاکمیت ملی و حقوق ایران حل و فصل شود. باراک اوباما که میزبان رهبران آلمان، فرانسه، کانادا، ایتالیا، بریتانیا، روسیه و ژاپن در استراحتگاه کمپ دیوید بود، تنها چند روز مانده به گفتگوهای بغداد گفت: همه ما به طور جدی به ادامه رویکرد تحریم‌ها و فشار به همراه گفتگوهای دیپلماتیک پایبندیم. این اظهارات در حالی است که یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در سفرش به تهران که ساعتی پیش انجام شد، قرار است روز دوشنبه با مقام‌های ایرانی امروز صبح به گفتگو بنشیند. رابین گیب از اعضای گروه موسیقی بریتانیایی بیجیز روز یکشنبه در سن 62 سالگی چشم از جهان فرو بست. خانواده او در بیانیه اعلام کردند که علت مرگ این خواننده محبوب سرطان کبد بوده است. بری موریس و رابین گیب در دهه 70 در موسیقی پاپ با ترانه‌هایی چون چه بی انتهاست عشق تو، زنده بمان و تب شبانه به شهرتی جهانی رسیدند. این رو هم اشاره بکنم که درباره گروه بیجیز و رابین گیب بیشتر خواهید شنید در مجله صبحانه با خبر. فهیمه بیشتر در این باره با شما خواهد گفت. و اما در سوی دیگر جهان، در آمریکا علی فرامرزی نقاش و مدرس هنرهای تجسمی حضور نقاشی ایران در بازارهای جهانی را شروع مهمی برای اقتصاد هنر در این کشور ارزیابی کرد. این نقاش ایرانی که برای برگزاری یک نمایشگاه و ایراد سخنرانی به دانشگاه استنفورد آمریکا دعوت شده، سیر تحول نقاشی ایران از انقلاب مشروطه و مدرسه کمال الملک تا انقلاب 57 و سالهای پس از آن را تشریح کرد. علی فرامرزی به دعوت انجمن دانشجویان ایرانی در دانشگاه استنفورد سخنرانی کرد و قرار است یک کارگاه آموزشی و نمایشگاه از آخرین آثارش را هم برگزار کند. رئیس جمهوری افغانستان از کمک‌های مالیات دهندگان آمریکایی به کشورش سپاسگزاری کرد. او افزود در آینده نزدیک دیگر افغانستان خود را به سایر کشورها تحمیل نخواهد کرد. آقای کرزای روز یکشنبه در حاشیه نشست ناتو در شیکاگو و در دیداری با همتای آمریکایش باراک اوباما این بیانات را ایراد داشت. فهمیدم؟
سپاسگزارم مهرداد قاسمفر و مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. باز هم مهرداد به استودیوی خبر باز خواهد گشت با آخرین خبرها و در کنار ما خواهد بود. بریم با هم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز سردبیر ما برای شما چه تدارک دیده. تظاهرات اعتراضی اهل تسنن در بحرین. هنوز پیشنهاد جنجالی اتحاد بحرین و عربستان واکنش برانگیز و ماجراساز است. در ایران علی مطهری از چهره‌های شاخص مجلس سپاه را متهم به دخالت در انتخابات مجلس کرده است. باز هم در ایران فکر می‌کنید سالانه چند نسخه فیلم غیر مجاز در بازار محصولات فرهنگی توزیع می‌شود؟ ما براتون خواهیم گفت. تازه مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 پیش روست. بعد از زنان و مردانی که گفته می شود بد پوششند، حالا نوبت به برخورد با گروه های موسیقی زیرزمینی رسیده. از جشنواره فیلم کن که در حال برگزاری است در شهر ساحلی کن در فرانسه هم براتون گزارش خواهیم داد. و درباره وضعیت بحرانی در لبنان گفتگو می‌کنیم زنده با گزارشگر رادیو فردا در منطقه. و امروز تولد مردی است که صدای تار رو خیلی از ما با او می‌شناسیم، جلیل شهناز. در کنار همه اینها دعوت می‌کنم که بمونید تا پایان صبحانه با خبر همراه ما، چرا که به دنیای فرهنگ، هنر، موسیقی، ورزش و البته مطبوعات چاپ امروز تهران هم سر خواهیم زد. بسیار خوب، ایلیا جزایری در آغاز این صبحانه با خبر به ما میپیونده، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. میخوایم صحبت بکنیم از درگیری‌هایی که بین طرفداران بشار اسد و مخالفان او در لبنان در گرفته و ظاهراً طرفدارها و مخالفان درگیریشون خیلی شدید شده، از جمله در بیروت درگیری‌ها تشدید شده است. دو نفر از اعضای گروه 14 مارس هم کشته شدن در این درگیری ها و شاید در درگیری های پیش از اون که الان ایلیا بیشتر برای ما توضیح میده. ایلیا جزایری سلام میکنم، خوش آمدی به صبحانه با خبر. زده منو حتما میشنوی.
سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا لطفا برای شنوندگان ما بگو که بعد از کشته شدن این دو نفر از اعضای گروه 14 مارس دقیقا چه اتفاقی افتاده و درگیری بین چه گروه های الان جریان داره؟
همین برای این دو نفر صبح یک شنبه به دست نیروهای ارتش کشته میشن. در بعضی از منطقه لبنان جوانان خشمگین اقدام به آتش زدن ناسک ها و بستن خیابون ها میکنن. این مسئله به بیروت هم کشیده میشه و بعضی از خیابون های پایتخت لبنان هم به وسیله جوان های خشمگین بسته میشه. اما در بیروت که اتفاق دیگه هم میفته، درگیری بین دو گروه موافق و مخالف رژیم بشار اسد و شمال سوریه و به طور دقیق نیروهای گروه المستقبل که رهبری اون رو سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان در عهده داره با نیروهای جریان عربی که هوادار نظام بشار اسد هستند درگیر میشه.
ایلیا تعداد کشته ها و زخمی های احتمالی هم الان باید اعلام شده باشه، میتونی در این مورد هم برای شنوندگان ما بگی؟
اعلام رسمی تا این لحظه گفته 9 نفر زخمی شدن، اما خبرهای غیر رسمی توسط منابع محلی منتشر شده از کشته شدن 3 نفر به علاوه زخمی ها خبر میدن. این تعداد قربانیان به این دلیل بوده که در درگیری‌های بیروت از اسلحه کلاشینکوف مفصل و حتی آرسیجی در منطقه مسکونی استفاده شده، در منطقی که در اطراف دانشگاه عربی بیروت هستند.
آیا میتونیم به طور مشخص، آیا تحلیلی وجود داره که به طور مشخص بگیم که دقیقاً کدوم طرف این درگیری رو شروع کرده و در حال ادامه دادنش هست؟
درگیری های بیروت اصلاً مشخص نیست کدوم طرف شروع کرده. تنها خبری که در این باره در شده سایت روزنامه اللواء به نقل از یک منبع امنیتی اون رو پخش کرده و مقصر رو حزب هوادار نظام بشار اسد معرفی کرده که اقدام به دستای راه‌ها در منطقه‌ای کرده که در اون عمده ساکنان مخالف نظام بشار اسد هستند. از اینجا بوده که مردم ساکن منطقه درگیر میشن با این حزب و در نهایت درگیری اعضای جریان المستقبل اقدام به آتش زدن ساختمان حزب هوادار نظام بشار اسد در این منطقه میکنند.
ایلیا جزیری، لطفاً خیلی مختصر برای شنوندگان ما تحلیلی هم اگر هست ارائه بده که در آینده چه خواهد شد. دعوت به اعتصاب عمومی شده، عزاداری عمومی دعوت شده که انجام بشه. خب پیشبینی تو برای ادامه ماجرا چیست؟
به نظر این ماجرا چون که تعدادی کشته هم در پی داشته به این راحتی متوقف نخواهد شد. البته تحقیقات قضایی هم از سیستم قضایی نیروهای مسلح شروع شده، هم سیستم قضایی مدنی، اما دار فتوای سنی لبنان مردم رو دعوت به اعتصاب عمومی کرده به مدت یک روز و اعضای عمومی 3 روز که به نظر میرسه ادامه خواهد داشت این ماجرا.
خیلی سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، زنده روی خط استودیوی خبر رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما در بحرین هم درگیری ها ادامه دارد. هزاران نفر از سنی های بحرین روز شنبه در منامه پایتخت این کشور در حمایت از پیشنهاد جنجال برانگیز اتحاد بحرین و عربستان سعودی تظاهرات کردند. این تظاهرات یک روز بعد از تظاهرات اعتراضی شیعیان بحرین علیه این طرح برگزار شد. بشنویم جزئیات بیشتر رو از همکارم فرین آسمی.
خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که تظاهر کنندگان بحرینی پلاکارتهایی حمل می‌کردند که روی آنها نوشته شده بود بله به اتحاد. این تظاهرات به دعوت 10 انجمن سنی برگزار شد. شیخ ابو لطیف آل محمود، ساماندهنده این تظاهرات، به خبرگزاری فرانسه گفته ما از اتحاد حمایت می‌کنیم. این اتحاد وفاداری کشورهای خلیج فارس به اعراب و اسلام را نشان می‌دهد. طرح تشکیل یک اتحادیه بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به تازگی است عربستان سعودی به این شورا پیشنهاد شد و قرار است اتحاد عربستان و بحرین نقطه آغازین تشکیل این اتحاد باشد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این پیشنهاد در راستای نزدیکتر کردن 6 عضو شورای همکاری خلیج فارس به یکدیگر است تا بتوانند با نفوذ ایران و حضور القاعده در منطقه مقابله کنند. روزنامه‌های محلی بحرین و عربستان سعودی یک شنبه نوشته بودند که این دو کشور در سایه نگرانی از خشم شهروندان شیعه از دو خاندان حاکم در دو کشور و متهم کردن ایران به تحریک معترضان احتمال دارد یک اتحاد اولیه تشکیل دهند. نیروهای نظامی عربستان سعودی ماه مارس 2011 برای کمک به دولت بحرین در مقابله با اعتراض‌های شیعیان وارد این کشور شدند. این اعتراض‌ها را اکثریت شیعه مذهب رهبری کرد. با وجود گذشت بیش از یک سال اعتراض‌های شیعیان بحرین علیه خاندان حاکم خاموش نشده است. پیشنهاد اتحاد بین بحرین و عربستان سعودی میان کشورهای عضو همکاری خلیج فارس منتقد دانی هم دارد. بعضی از کشورها بیم آن دارند که ایجاد اتحاد باعث نفوذ بیش از پیش عربستان سعودی در کشورهای عضو شود. در همین حال روز جمعه تعدادی از مخالفان این طرح در ایران در اعتراض به اتحاد بحرین و عربستان سعودی تظاهراتی برپا کردند. مقام‌های ایران این طرح را نقشه آمریکا برای الحاق بحرین به عربستان سعودی نامیدند. در همین حال خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین با اعلام حمایت کشورش از طرح اتحاد میان 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به ایران هشدار داده با آنچه دخالت‌های این کشور در امور داخلی بحرین مینامید پایان دهد. وزیر خارجه بحرین همچنین ایران را به برانگیختن تنش با همسایگان عرب خود متهم کرد و هشدار داد تبعات چنین مداخله‌های گریبانگیر ایران خواهد شد. ایران هم در اعتراض به این مسئله کاردار بحرین در ایران را به وزارت خارجه ایران احضار کرد. روز جمعه هم هزاران نفر از شیعیان بحرین در تظاهراتی علیه اتحاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شرکت کردند. با این حال رهبران 6 کشور عضو همکاری خلیج فارس روز دوشنبه گذشته در نشست خود در ریاض نتوانستند بر سر طرح اتحاد بین اعضای این شورا به توافق برسند.
اما در ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخنان علی مطهری نماینده مجلس را درباره مداخله سپاه در انتخابات مجلس نهم رد کرده. مینا بهارمست نظر علی مزرعی نماینده سابق در مجلس ششم را درباره اتهامی که آقای مطهری نسبت به سپاه مطرح کرده پرسیده، با هم بشنویم.
بله، من که فکر نمی‌کنم سپاه متهمه، برای اینکه سپاه سال‌هاست که در امر انتخابات مداخله میکنه و به خصوص در انتخابات مجلس هفتم، ریاست جمهوری هشتم، مجلس هشتم و حالا مجلس نهم. این یه امر بسیار بسیار واضح و روشنی است که سپاه به طریق خیلی جانبدارانه در انتخابات گذشته دخالت داشته و به خصوص از طریق بسیج سعی کرده که در مورد افرادی که تمایل به ورود اونها به مجلس داره رأی سازی بکنه و به همین دلیل ما شاهدیم که در مجلس هفتم، هشتم و حالا نهم تعداد زیادی از سرداران سپاه در واقع ورود پیدا کردن به مجلس و این کاملا به نظر من روشن است که سپاه به طریقی در انتخابات ها متداخله مونه. البته اینکه اسناد در واقع داده بشه و بخواد اثبات بشه، به نظر من خب طبیعی است که تو شرایط ایران جمع‌آوری چنین اسنادی بسیار مشکل است، ولی همه ما شاهد بودیم در گذشته که در انتخابات ها نیروهایی که منتسب به سپاه هستند به صورت علنی تبلیغات میکردند برای افراد خاص.
سپاه در پاسخ به آقای مطهری گفته که سپاه وامدار هیچ جریان و جبهه سیاسی نبوده و هرگز خود را در دایره محدود آنها تعریف نکرده و هر نوع مداخله در انتخابات را رد کرده.
ولی مواضع سران سپاه در دفاع از جناح اصولگرا که خیلی روشن است، به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری هشتم و نهم که کاملا این علنی بود و بعدها در واقع اسناد و مدارکش هم پیدا شد، به خصوص در زمان ریاست جمهوری هشتم که اینا علیه آقای هاشمی دست به تبلیغات تخریبی زده بودن و ایشون اسناد و مدارکش هم جمع‌آوری کرده بود و به مقامات هم تحویل داده بود. بنابراین من فکر نمی‌کنم که این پاسخ سپاه خیلی تأثیری در اصل موضوع داشته باشه.
مسئول روابط عمومی سپاه از این صحبت کرده که حق سپاه برای پیگرد حقوقی صحبت‌های آقای مطهری محفوظه. به نظر شما سپاه این مورد رو پیگیری خواهد کرد؟
والا اینا بیشتر به یک در واقع پاسخگویی و جنگ روانی شباهت داره و من فکر میکنم که خیلی اقدامات حقوقی در این باره بشه کرد. ضمن اینکه میدونه طبق اصل 85 نمایندگان در ایفای وظیفه نمایندگی و اظهار نظر، خصوصا در نطقهایی که در داخل مجلس انجام میدن، کسی نمیتونه اونا رو پیگرد بکنه و آقای مطهری هم یه اظهار نظر کرده و من فکر میمونم حتی به لحاظ حقوقی سپاه بتونه یه چنین کار رو انجام بده و این بیشتر به یک نوع تهدید شبیه هست.
بله، مینا بهارمست بود با علی مزرعی نماینده سابق در مجلس ششم گفتگو میکرد. اما نوربرت دارابوس وزیر دفاع اتریش در حمله بی سابقه به وزیر خارجه اسرائیل آویگدور لیبرمن او را چهره تحمل نشدنی خوانده و افزوده است که از دیدگاه او تهدید ایران به حمله نظامی اسرائیل کاریست عبث که با شعور و منطق همخوانی ندارد. علیرضا طاهری و جزئیات بیشتر.
وزیر دفاع اتریش همزمان با این انتقاد تند و تیز یادآور شده است که حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران آتشی را در سراسر خاورمیانه خواهد افروخت که هیچ کس یارای مهار آن را نخواهد داشت. به گفته نوربرت دارابوس، وزیر 48 ساله دفاع اتریش با 5 سال سابقه در این مقام، واکنش غیر ارادی به چنین حمله‌ای، پدید آمدن حس همبستگی از جمله حس همبستگی کشورهای عرب با ایران خواهد بود. اسرائیل که از آن عموماً به عنوان تنها کشور مجهز به سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه یاد می‌شود، در هفته‌های اخیر بر شماره تهدید جمهوری اسلامی به حملات نظامی افزوده است و بسیاری معتقدند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با تشکیل دولتی ائتلافی راه را برای چنین حمله‌ای هموار ساخته و مخالفان آن را به حاشیه رانده است. در نتیجه در این دولت جدید آویگدور لیبرمن مخالف سرسخت دستیابی سران تهران به سلاح‌های هسته‌ای بیگمان نقشی برجسته‌تر از گذشته خواهد یافت، چون او همراه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و اهود باراک وزیر دفاع بیش از هر سیاستمدار اسرائیلی دیگری بر حفظ گزینه حمله نظامی برای رویارویی با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید داشته است. آویگدور لیبرمن 54 ساله زاده اتحاد اکنون فروپاشیده جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی در مولداوی امروز از 13 سال پیش تا کنون کرسی مطمئنی در کنست پارلمان اسرائیل داشته است. او که می‌کوشد اسرائیلی‌های مهاجر از روسیه را زیر پرچم خود گرد آورد 6 سال پیش در دوران نخست وزیری اهود اولمرت به معاونت او و نیز به وزارت نوبنیاد امور راهبردی رسید. این وزارتخانه صرفاً با این هدف بنیاد نهاده شد که اسرائیل بتواند با آنچه خطر جمهوری اسلامی می‌داند مقابله کند. به گفته آقای لیبرمن از جنگ جهانی دوم تا کنون هیچ خطری به اندازه خطر جمهوری اسلامی موجودیت یهودیان را تهدید نکرده است.
خب حالا میخواییم بریم به موسیقی روز بپردازیم. موسیقی که براتون انتخاب کردیم برای این بخش از صبحانه با خبر از شهرام شکوهی است. شهرام شکوهی رو خیلی از شما مخاطبان موسیقی در ایران با نکست پرشین استار و قطعه مشهور مدارا شناختید، قطعه که خیلی معروف شد. حالا یکی از کارهای شهرام شکوهی رو انتخاب کردیم برای این ساعت از صبح شما بشنویم.
من با خودم درگیرم، خواستم پا بندت نشم، اما مخصوص خیلی دیجم بیدم. تو خوب فهمیدی که دل باختم، من از نگاهت اینو فهمیدم. که یکی شبیه من به یک نگاه ساده دل داده، با همه غرور خودخواهی حالا به دست پات افتاده. وقتشه باور کنی حرفامو، من امتحان عشق و پس دادم. هر جوری میخوای امتحانم کن، تا آخرش پای تو ایستاده.
در این بخش از صبحانه با خبر نوبت میرسه به سبد مطبوعات. با هم سری میزنیم میبینیم که مطبوعات چاپ امروز تهران از چه ها نوشتن، چه مسائلی رو تیتر کردن و چه مسائلی براشون برجسته تر و مهمتر بوده. همینها یعنی شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگار من اینجا در کنار ماست و میخوایم بپردازیم به مطبوعات. آقای رفیع‌زاده سلام میکنم بهتون، روزتون بخیر و خوش اومدید به یک صبحانه با خبر دیگر.
صبح شما بخیر، درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده زده. معاون وزیر صنایع در دادگاه اختلاس 3000 میلیارد تومانی گفته که آقای علی اکبر مهرابیان که در زمان این اختلاس وزیر صنایع وقت بودند، برای واگذاری زمین به گروه آریا ضرب العجل تعیین کرده بودند.
روزنامه‌های رسالت، ابتکار، جامعه جمع و جمهوری اسلامی امروز گزارش‌هایی منتشر کردند از جلسه 11 دادگاه اختلاس 3000 میلیارد تومانی و نکته مهمی که این روزنامه‌ها بهش اشاره کردن حضور معاون وزیر صنایع آقای خدامراد احمدی به عنوان متهم در این دادگاه بود که خودش از یاران و نزدیکان آقای علی اکبر مهرابیان بوده و در این دادگاه به عنوان دریافت رشوه 900 میلیون تومانی و همچنین مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور محاکمه شده. اونطوری که روزنامه رسالت نوشته، ایشون در دفاع از خودش اعلام کرده که من نقش زیادی نداشتم و نقش اصلی رو وزیر وقت صنایع آقای علی اکبر مهرابیان داشته که برای من ضرب العجل 10 روزه تعیین کرده بود تا زمینی رو واگذار بکنیم به شرکت آریا و همچنین نماینده بروجر در مجلس شورای اسلامی.
و روزنامه‌های شرق و ابتکار هم توجه کردن به واکنش‌ها و بازتاب‌هایی که همچنان ادامه داره به نطق علی مطهری در مجلس. آقای مطهری گفته بود که سپاه دخالت گسترده‌ای داشته در انتخابات مجلس نهم.
بله، روزنامه‌های شرق و ابتکار ضمن انتشار بخش‌هایی از سخنان آقای علی مطهری در مجلس شورای اسلامی از قول ایشون نوشتن که دخالت سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه‌های انتخابی در جریان انتخابات مجلس نهم به صورت حمایت جدی از کاندیداهای مورد نظر سپاه انجام شده و آقای مطهری تأکید کرده که بسیاری از کاندیداها، چه اونهایی که رأی آوردن و چه اونهایی که رأی نیاوردن، این واقعیت یعنی دخالت سپاه در انتخابات رو تایید میکنن. اما روزنامه شرق نوشته که اظهارات آقای مطهری دو گونه واکنش داشته، یکی از سوی شمار بیشتری از نمایندگان مجلس که با تشویق آقای مطهری پس از سخنانش در مجلس با او به روبوسی پرداختن و حمایتش کردن و البته برخی از نمایندگان مثل حمید رسایی هم به نوشته روزنامه شرق اعلام کرده که آقای مطهری باید اسناد لازم رو در این زمینه ارائه بکنه. روزنامه شرق تیتر یک خودش رو هم به واکنش مدیر روابط عمومی سپاه پاسداران اختصاص داده و از قول ایشون نوشته که سپاه در انتخابات مجلس دخالتی نداشته. روزنامه ابتکار هم در این زمینه از قول محمد اسماعیل کوسری که خودش از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و عضو فعلی مجلس شورای اسلامی هست نوشته که آقای مطهری نباید به ارگانهای نظام تهمت بزنه.
روزنامه اعتماد از موج جدید تغییرات در دانشگاه ها خبر داده.
روزنامه اعتماد گزارش مفصلی منتشر کرده در شماره دوشنبه و نوشته که ماجرای اسلامی کردن دروس علوم انسانی، اعلام ایجاد دانشگاه های تک جنسیتی در تمام استانهای کشور و همچنین طراحی و اجرای سنجش وضعیت فرهنگی دانشجویان از سوی شورای فرهنگ عمومی همه نشانه هایی از آغاز دور تازه‌ای از تغییرات در ساختار دانشگاه ها و وضعیت دانشجویان هست. این روزنامه به ویژه اشاره کرده به اینکه اخیراً کتابچه‌ای تحت عنوان کتابچه راهنمای سنجش وضعیت فرهنگی دانشجویان از سوی منصور واعظی دبیر شورای فرهنگ عمومی در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته که این کتابچه این امکان رو به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدیران ارشد وزارت علوم میده که بر اساس شاخصهایی مثل سالهای مختلف، مقاطع تحصیلی، رشتههای تحصیلی، جنسیتهای متفاوت، دانشگاههای مختلف، استانها و مذاهب مختلف برای اقدامات مداخلهای برنامه‌ریزی بکنن و بتونن ترکیب دانشجویان رو دست بزنن.
و آقای رفیع‌زاده تهران امروز از احکام دادگاه 4 عضو جریان انحرافی دولت خبر داده.
روزنامه تهران امروز خبر داده که حکم بدوی 4 نفر از اعضای جریان انحرافی دولت صبح دیروز از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران صادر شده. به نوشته این روزنامه، مدیر سابق منطقه آزاد اروند به اتهام دریافت رشوه به 10 سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی، 2 سال حبس به جرم اختلاس، پرداخت 80 میلیون تومان جزای نقدی، 74 ضربه شلاق و علاوه بر این 2 سال حبس جداگانه به علت تحصیل مال نامشروع محکوم شد.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار، ما را همراهی کردید با مروری بر مطبوعات چاپ امروز تهران.
این رادیو فرداست.
بسیار خوب، ساعت 7:30 صبح هست در ایران. شما شنونده سرخیز همراه ما هستید با صبحانه با خبر. وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز شدیم. اجازه بدید که در آغاز این بخش هم دوباره با هم مرور خیلی کوتاهی بکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. با مهرداد قاسم‌فر برمیگردیم، ادامه میدیم این صبحانه با خبر رو. مهرداد.
سپاس فهیمه و من سلامی دوباره میکنم به شنوندگان این مجله صبحگاهی. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوکی آمانو بامداد روز دوشنبه وارد تهران شد. این سفر در چارچوب مذاکرات روز چهارشنبه ایران با کشورهای 5+1 در بغداد و به قصد دیدار و گفتگو با مذاکره کننده اتمی ایران سعید جلیلی صورت می‌گیرد. نشست دو روزه سران ناتو با شرکت 50 تن از رهبران جهان در شیکاگو آغاز به کار کرد. علاوه بر رهبران 28 کشور عضو این سازمان، حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان و آصف علی زرداری از پاکستان هم در آن شرکت دارند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشست سران 8 کشور صنعتی ابراز امیدواری کرد که مناقشه هسته ایران با احترام به حق حاکمیت ملی و حقوق ایران حل و فصل شود. رئیس جمهوری افغانستان از کمک‌های مالیات دهندگان آمریکایی به کشورش سپاسگزاری کرد و افزود در آینده نزدیک دیگر افغانستان خود را به سایر کشورها تحمیل نخواهد کرد. سخنگوی سپاه پاسداران گفت‌های علی مطهری نماینده تهران درباره دخالت در انتخابات را مردود دانست و اعلام کرد این ارگان حق پیگیری حقوقی اتهام زنندگان را برای خود محفوظ می‌داند. اتحادیه اروپا طی مراسمی جایزه 60,000 یورویی برای کمک به ساخت فیلم بعدی اصغر فرهادی، فیلمساز برنده اسکار سینما ایران، به وی اهدا کرد. رامین گیب از اعضای گروه موسیقی بریتانیایی بیجیز روز یکشنبه در سن 62 سالگی چشم از جهان فرو بست. فهمیدی؟
سپاسگزارم مهداد قاسم‌فر. و آخری خبرها، مهداد اصرار داشت که بیشتر برای شما خبر بده. بسیار خوب، میریم با هم سر میزنیم به جهان ورزش با همکارم فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران در دیدار فینال پیکارهای جام جهانی 2012 با غلبه بر تیم ترکیه برای سومین بار پیاپی در سکوی قهرمانی ایستاد. در این رقابت‌ها که به مدت 2 روز در شهر سارانسک روسیه انجام شد، فرنگیکاران ایرانی در مرحله گروهی پس از پیروزی بر تیم‌های آذربایجان، بلاروس، بلغارستان و روسیه میزبان به عنوان سرگروه به فینال صعود کردند و دیشب در دیدار پایانی ترکیه را 5-2 شکست دادند و در سکوی اول جهان ایستادند. محمد بنا، سرمربی تیم کشتی فرنگی ایران، حال و هوای کسب عنوان قهرمانی جهان را اینگونه توصیف کرد:
قشنگترین لحظه زندگیم همین موقعیه که احساس میکنم همین الان دیگه پرچم کشورم بالاتر از همه دنیا میخواد بیسته.
تیم کشتی فرنگی ایران طی سالهای 2010 و 2011 در مسابقات جام جهانی ارمنستان و بلاروس هم قهرمان شده بود. کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، اسامی 24 بازیکن را برای اولین دیدار مسابقات انتخابی جام جهانی مقابل ازبکستان اعلام کرد. در این فهرست استقلال با 6 بازیکن بیشترین بازیکن را در تیم ملی دارد. کیروش همچنین یک بازیکن دورگی ایرانی سوئدی به نام امید نظری را نیز به تیم ملی دعوت کرده. کاروان فوتبال ایران امروز برای برپایی یک اردوی تدارکاتی راهی ترکیه می شود و در این اردو یک دیدار دستگرمی با تیم آلبانی در دستور کار دارد. بازیکنان تیم‌های سپاهان، پرسپولیس و استقلال که در گیر لیگ قهرمانان آسیا هستند، هفته آینده به اردوی تیم ملی ملحق خواهند شد. در فاصله 66 روز تا آغاز بازی‌های المپیک 2012، وزارت ورزش و جوانان در اقدامی غافلگیرکننده و پرحرف و حدیث به نوشته خبرگزاری مهر، 5 رئیس فدراسیون را برکنار کرد که در بین آنها برخی فدراسیون‌های المپیکی نیز حضور دارند. از این بین برکناری رؤسای فدراسیون‌های دوچرخه سواری و قایقرانی، زنگی‌آبادی و دنیامالی که هر کدام چند نماینده در المپیک لندن دارند، باعث تعجب اهالی ورزش شد. سرپرست کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال استفاده از دروازه‌بان خارجی در لیگ برتر را طبق شرایط خاصی آزاد اعلام کرد. غلامرضا بهروان در گفتگو با جام جم سیما این شرایط را اینگونه برشمرد:
برای بازیکن‌های امریکای جنوبی و اروپایی حداقل حضور در لیگ دست اول باشگاهشون برای ما شرطه، ولی برای افریقایی‌ها و آسیایی‌ها حتما ملی پوش باید داشت.
و دیشب هواداران تیم فوتبال چلسی در شهر لندن استقبال بی سابقه ای از کاروان این تیم به عمل آوردند. آبی پوشان لندنی شنبه شب در فینال لیگ قهرمانان اروپا در شهر مونیخ تیم صاحب نام بایر مونیخ را شکست دادند و برای اولین بار در تاریخ باشگاه چلسی جام قهرمانی اروپا را بالای سر بردند. فریدورز غریب، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به جهان فرهنگ و هنر. میخوایم سری بزنیم به آخرین خبرها از فرهنگ و هنر. بنابراین همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای سرکوهی، خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگه.
سلام میکنم خانم خضری به شما، به شنوندگان عزیز، و امیدوارم روز رو با شادمانی و سرخوشی آغاز کنین و با شادمانی و سرخوشی بیشتری به پایان ببرین.
سپاسگزارم آقای سرکوهی. بعد نیز شروع بکنیم از نمایشگاهی که به زودی قرار هست از آثار کامبیز درنبخش، کاریکاتوریست مشهور و برجسته ایرانی، برپا بشه به اسم تابلو. این بار چه موضوعهایی در طنز آقای درنبخش تصویر شده؟
بله، نمایشگاهی که اشاره کردین با عنوان تابلو آخرین کارهای آقای کامبیز درنبخش است که همونطور شما گفتین یکی از برجسته ترین هنرمندان خلاق ما هستن. این نمایشگاه روز جمعه 5 خرداد افتتاح خواهد شد در گالری ساروان و 11 روز هم ادامه داره. در این نمایشگاه 40 کاریکاتور ارائه خواهد شد که 20 اثر روی بوم با تکنیک اکریلیک خلق شده و 20 اثر دیگه روی کاغذ تصویر شده. آثاری که در این نمایشگاه ارائه خواهد شد در واقع یادداشت‌های طنزآمیز یا در واقع نگاه عمیق آقای درنبخش هست به ماها، به آدم‌هایی که آدم های کوچه و بازار، آدم ها در تاکسی، خیابان، اداره، کافه، رستوران، فروشگاه. ما مردم این بار موضوع تابلوهای خلاقه آقای درنبخش قرار گرفتیم و او اخلاق، رفتار، حرکات، گفتار و همه اون خصوصیات ما رو از نگاه طنزآمیز خودش گذرانده و نقد کرده و در واقع یک نقد اجتماعی و روانشناسی است. آقای درنبخش میدونیم که در سال 1321 در شیراز متولد شدن. سالهای زیادی است که با مطبوعات ایران و جهان همکاری میکنن. بیش از 50 نمایشگاه انفرادی و 10 نمایشگاه گروهی تا حالا هم داخل کشور و هم خارج کشور برگزار کردن. جایزه های متعددی رو بردن، از جایزه مسابقات بین‌المللی ژاپن، آلمان، ایتالیا، سوئیس، بلژیک، و یکی از شناخته شده ترین چهره های هنری ایران هستن. چندین هم کتاب منتشر کردن. حالا باید دید این نمایشگاه با عنوان تابلو چه دستاوردهای نوعی رو ایشون در کاراشون تحقق بخشیده.
بله آقای سرکوهی، حالا ادامه بدیم. همچنان در جهان هنرهای تجسمی و به دو نمایشگاه نقاشی که در ایران برپا هست با عنوان آیس کریم و نخستین گذر بپردازیم. در این دو نمایشگاه چه آثاری ارائه شدن آقای سرکوهی؟
نمایشگاه آیس کریم نقاشی های آقای محسن احمدوند هست که در گالری اعتماد برپاست. میشه عنوان اون گذاشت سرخوشی فراموشی. تصویرهایی هستند که سرنوشت ملت ما رو در تاریخ معاصرش از نگاه نقاش تجسم بخشیدن. این نمایشگاه تا 9 خرداد ما ادامه داره. نمایشگاه نخستین گذر در گالری شیلا یک نمایشگاه چند رشته ایست که آثاری در نقاشی، چیدمان، موسیقی، ویدیو نگاری سه‌بعدی، تئاتر و نقاشی های دیجیتال ارائه شده و نقاشی های بزرگی مثل پرویز کلانتری کاراشون اونجا ارائه دادن و موسیقی هم در این نمایشگاه اجرا میشه.
و آقای سرکوهی، نمایشگاه ایرانی شام آخر به جشنواره تئاتر ژاپن راه پیدا کرد. درباره این نمایش لطفا کمی برای شنوندگان ما بگین و اینکه جشنواره تئاتر ژاپن چگونه جشنواره هست و چه خبرها در موردش دارید؟
نمایش شام آخر یک کاری است که آقای محمد رضا کوهستانی نوشته و آقای احمد سلیمانی کارگردانی کرده. خوشبختانه این نمایش در جشنواره سیکی ژاپن که در شهر اوکینووا در مرداد ماه برگزار میشه، این جشنواره تو موفق شده که این نمایش راه پیدا بکنه. این نمایش قبلا در اسفند سال 88 در کارگاه نمایش در مجموعه تئاتر شهر اجرا شد، با استقبالم روبرو شد. حالا باید دیدش که در این جشنواره ژاپن چقدر میتونه توجه ها رو به خودش جلب بکنه.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا، در کنار ما بودید با یک صبحانه با خبر دیگه. من در اینجا با شما خدافظی میکنم تا برنامه بعدی.
منم از شما خانم ایداری خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
در ایران رئیس اتحادیه ویدئو رسانه از عرضه سالانه 300 میلیون نسخه غیر مجاز فیلم در بازار محصولات فرهنگی خبر داده. این جدیدترین آماری است که از عرضه فیلم های غیر مجاز در ایران اعلام می شود. بابک قفوری آذر و جزئیات بیشتر در همین زمینه.
برگزاری همایشی با نام حمایت و صیانت از آثار فرهنگی و هنری در تهران عامل طرح دوباره موضوع عرضه غیرمجاز محصولات سینمایی در بازار ویدیویی شده است. در این همایش برای نخستین بار از قول رئیس اتحادیه ویدیو رسانه های ایران آماری از میزان عرضه نسخه های غیرمجاز فیلم در ایران اعلام شد که نشان دهنده فاصله زیاد میان فیلم های دارای مجوز و آثار غیرمجاز است. به گفته حمیدرضا نوروزی سالانه 500 فیلم غیرمجاز در بازار ایران عرضه می شود که تیراژ آنها به 300 میلیون نسخه می رسد. او در مقابل آمار فیلم های مجاز رسمی عرضه شده به شبکه نمایش خانگی را 110 فیلم ایرانی و 400 فیلم خارجی با تیراژی حدود 40 تا 50 میلیون نسخه اعلام کرده است. با آنکه آقای نوروزی توضیح بیشتری درباره عناوین و شیوه های عرضه فیلم های غیر مجاز نداده، اما به نظر می رسد اشاره او به نسخه های دیویدی فیلم های خارجی باشد که با داشتن زیرنویس فارسی سالهاست در شبکه قاچاق ایران در دسترس هستند و علاقمندان سینما می توانند جدیدترین فیلم های روز سینمای دنیا را با کیفیت های قابل قبول در خانه هایشان ببینند. بهروز صمدبگی روزنامه‌نگار درباره این آمار ارائه شده و دلایل رونق شبکه قاچاق فیلم در ایران به رادیو فردا میگوید:
خیلی قابل استناد نیست این آماری که اعلام شده، چرا که مشخص نیست از کجا به این آمار دسترسی پیدا کردن و از اون گذشته اینکه به نظر میرسه با توجه به رواج خیلی بالای دستیابی به فیلم های روز دنیا و فیلم هایی که اصلا غیر مجاز نامیده میشه خیلی بیشتر از این تعداد باشه، اما اینکه چرا اینقدر رواج داره و چرا اینقدر گسترده شده، فکر میکنم که کلن بی‌اعتمادی که به حاکمیت وجود داره در جامعه ایران و اینکه فکر میکنن لزوم هر چیزی که از کانال های رسمی حکومتی به دستشون میرسه ممکنه که کاملا منطبق بر واقعیت نباشه. این بی‌اعتمادی باعث میشه که کلن گرایش وجود داشته باشه به هر آن چیزی که از تریبون‌ها و کانال‌های غیر حکومتی عرضه میشه. این میتونه هم در مورد رسانه باشه، هم در مورد هنر و مشخصاً بحثی که الان داریم فیلم‌ها. از اون گذشته من فکر می‌کنم بحث اقتصادی هم خیلی مهمه. وقتی که کانال‌های نظارتی و فیلترهای نظارتی طوری شده که در ایران فیلم‌هایی که حرف داشته باشن، فیلم‌هایی که دغدغه داشته باشن خیلی کم ساخته میشه، همین فیلم‌ها رو مخاطب ایرانی باید بره به سینما مراجعه کنه با پرداخت پولی که چندان با واقعیت‌های زندگی الان همخوانی نداره، 3000 تومان 5000 تومان این فیلمو در سینما تماشا کنه. خب وقتی یک فیلم با کیفیت روز دنیا رو میتونه با 1000 تومان در قالب یک DVD بگیره و در خونه تماشا کنه، مسلما به سمت دومی گرایش پیدا میکنه.
در همایش روز شنبه محمد حسینی وزیر ارشاد ایران تولید آثار داخلی با کیفیت بالا را راهی برای مقابله با توزیع محصولات فرهنگی غیرمجاز دانسته و در این حال گفته که وزارت ارشاد به تنهایی از عهده برخورد با محصولات فرهنگی غیرمجاز بر نمی آید. نیروی انتظامی ایران در سالهای اخیر به تناوب از بازداشت و برخورد با فعالان عرضه غیرمجاز فیلم‌ها و محصولات فرهنگی خبر داده است.
خب گزارش همکارم بابک قفوری آذر رو شنیدید. در ادامه این گزارش که به مسئله سینما و محصولات فرهنگی میپرداخت، میریم سری میزنیم به جشنواره فیلم کن. همکارم محمد عبدی منتقد فیلم از کن فرانسه درباره رخدادهای روز یک شنبه در جشنواره کن گزارش میده.
فستیوال لایک دو کن، کن فیلم فستیوال، فستیوال دو کن، کن فستیوال، کن فیلم فستیوال.
روز پنجم جشنواره کن با مراسم جایزه اصغر فرهادی که در یکی از بخش‌های کاخ اصلی جشنواره برگزار شد همراه بود. در این مراسم که توسط اتحادیه اروپا برگزار شد، فرهادی جایزه 60,000 یورویی این اتحادیه را دریافت کرد و خود فرهادی در این جلسه حاضر شد و ضمن دریافت جایزه با اهالی مطبوعات گفتگوی کوتاهی داشت. فرهادی ضمن تشکر از این جایزه به اهمیت جوایز در کارش اشاره کرد و گفت فیلمسازی رو از 13 سالگی شروع کرده با یک فیلم کوتاه درباره دو دوست که یک رادیوی ترانزیستوری رو پیدا میکنن و حالا باید این رادیو رو هر شب بین خودشون تقسیم کنن. فرهادی گفت که فیلمسازی پله پله است و باید این روند پیشرفت پله پله برای هر کسی طی بشه. او به شاگردانش هم اشاره کرد که چند تایی از اونها در این جلسه حاضر بودند. فرهادی هم اکنون برای نوشتن فیلمنامه فیلم بعدیش در پاریس اقامت داره. اون گفت که یک سال رو صرف نوشتن این فیلمنامه کرده و فکر میکنه که باز به 4 یا 5 ماه دیگه برای تمام شدن کار نیاز داره، برای تمام شدن فیلمنامه. اما گفت وقتی فیلمنامه تمام شد، دست زدن به ستونهای فیلمنامه و تغییر اون کار درستی نیست و معمولا بر اساس همون فیلمنامه‌ای که نوشتنش مدت‌ها طول میکشه کار میکنه. در بخش مسابقه فیلم شکار به نمایش در اومد، یک فیلم دیدنی دیگه که به راحتی میتونه لایق نخل طلا باشه. روایت یک مرد 40 ساله که در یک مهد کودک کار میکنه و تخیل یک دختر بچه اون رو به یک دردسر خیلی بزرگ میندازه. یک فیلم خوش ساخت که خیلی خوب جلو میره و تماشاگر رو درگیر مشکلات و روحیات شخصیت اصلیش میکنه. ما اولین نمایش های فیلم عباس کیارستمی و همچنین فیلم مسعود بخشی خواهد بود که البته نمایش فیلم کیارستمی برای اهالی مطبوعاته و مسعود بخشی هم به همراه یکی از بازیگرهای فیلمش در کن حضور داره و نمایش فیلمش رو در بخش جنبی تو هفته کارگردان ها تجربه میکنه.
خب در آغاز گفتگوی موسیقی امروز که همراه میشیم بار دیگر با علی ناظمی، میخوایم یادی بکنیم از جلیل شهناز. امروز تولد 91 سالگی این استاد مسلم موسیقی در ایران هست. آقای ناظمی سلام میکنم بهتون، خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر.
صبح بخیر خانم خیزیدنی، امیدوارم روزتون رو خوب شروع کرده باشین. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان. و 91 سال پیش تو همچین روزی جلیل شهناز در اصفهان و در یک خانواده اهل موسیقی متولد شد. خیلی زود نشون داد که خیلی مستعد در موسیقی و شروع کرد به نواختن موسیقی کنار بزرگان موسیقی ایران و بعدش خودش تبدیل شد به یک استاد موسیقی که تکنیک برجستش بارز بود، تکنیک منحصر به فردش و در کنار بزرگان موسیقی نواخته و خیلی از بزرگان موسیقی معاصر در نسل‌های تازه تحت تأثیر جلیل شهناز، از جمله محمد رضا شجریان. به قدری که محمد رضا شجریان راجع به استاد جلیل شهناز میگه ساز شهناز در من زندگی میکنه و من با ساز شهناز زندگی میکنم. در حال جلیل شهناز امروز 91 ساله شده. ما میدونستیم که توی ماهای اخیر جلیل شهناز با بیماری تنفسی دست و پنجه نرم میکرده، ولی خبر خوب اینه که استاد جلیل شهناز حالش بهتره.
ما هم براشون در صبحانه با خبر امروز آرزوی سلامتی و تندرستی میکنیم برای استاد جلیل شهناز و بعد نیست که یکی از تکنوازی های تار آقای شهناز رو با هم بشنویم اگر که موافق باشید.
یک 3 ضربی در آواز دشتی اثری از آلبوم افتخار آفاق رو گوش بدیم.
آقای ناظمی اگه بخوایم همچنان در مورد موسیقی ایرانی صحبت بکنیم، علیرضا عصار خواننده مشهور ایرانی هم ظاهرا قرار هست آلبوم جدیدی بده.
علیرضا عصار سال پیش 2 آلبوم داد بعد از اینکه 5 سال آلبوم نداده بود، آلبوم بازی عوض شده و آلبوم محتسب. و حالا خبر جالب اینه که به زودی قرار آلبوم بده و توی آلبوم جدیدش از اشعار شاعرای معاصر و کلاسیک استفاده میکنه. شاعر معاصری مثل پروین اعتصامی و شاعرای کلاسیک ایران مثل شاعرای نامی چون حافظ و مولوی.
خب بد نیست که در اینجا هم حالا که صحبت از آلبوم جدید آقای عصار شد یکی از کارهای این خواننده رو با هم بشنویم.
یکی از کارهای گذشته‌اش رو گوش بدیم، اسم خیابان خوابها.
یا خان مندا شام بیت المال روشن مندا نفقت هر کی از خان مندا شام بیت المال روشن مندا ای خیابان خواب ها میرسد پهمانده باش آبا.
آقای ناظمی، سری هم بزنیم به جهان موسیقی خارج از ایران و از جمله در جهان عرب. ورده خواننده محبوب جهان عرب در سن 72 سالگی درگذشت. کمی درباره این خواننده مشهور جهان عرب برای شنوندگان ما لطفا بفرمایید.
او اصالتاً الجزایری لبنانی بود، اما توی فرانسه متولد شد و 11 سالگی خوندن رو شروع کرد و بعداً به الجزایر. برای همینه که به ورده الجزایری معروفه. اونجا ازدواج میکنه 50 سال پیش و شوهر بهش اجازه خوندن نمیده، اما رئیس جمهور وقت الجزایر به هنگام استقلال الجزایر از او خواست که برای این اتفاق بخونه و او شروع کرد خوندن و باعث شد که ازدواجش منجر به طلاق بشه. بعدن به مصر میره و اونجا به هنگامی که اوج پان عربیزم بوده، اونجا جمال عبدالناصر رئیس جمهور وقت مصر ازش میخواد که آهنگ سرزمین بزرگ من رو بخونه، آهنگی که خیلی احساسات عربی توش نهفته بوده و او این آهنگ رو به همراه خواننده های مشهور اون موقع عرب مثل عبدالحلیم حافظ میخونه.
خب فکر میکنم که الان شنوندگان ما مشتاق باشن که کاری هم از خانم ورده خواننده محبوب جهان عرب بشنون و بیشتر آشنا بشن با ایشون.
آهنگی به نام در روز و شب رو گوش بدیم.
ناظمی، به پایان این گفتگوی موسیقی امروز میرسیم و بنابراین نوبت رسیده که شما انتخاب موسیقی روزانه‌تون رو برای شنوندگان ما بفرمایید که چه چیزی انتخاب کردید.
از گروه سوئدی ابا، گروهی که 40 سال پیش شکل گرفت ولی نزدیک به 30 سال پیش دیگه به کارش ادامه نداد، اما همچنان موفقیت تجاری این گروه ادامه داره، به طوری که آلبومی که 20 سال پیش منتشر شده بود، آلبومی به اسم ابا گل که مجموعی از بهترین آهنگ‌های این گروه سوئدی، از مرز 5 میلیون فروشش گذشته و بعد از آلبومی از گروه بیتلز و کوین، این آلبوم سومین آلبوم پرفروش تاریخ این کشوره و البته در سراسر دنیا گروه سوئدی ابا 370 میلیون نسخه از تمام کاراشون به فروش رسوندن. از این گروه گوش بدیم.
میریم با همین کارو گوش میکنیم از گروه ابا و پیش از اون من از شما سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید با یک صبحانه با خبر دیگه. باهاتون خدافظی میکنم تا برنامه بعدی.
من از شما ممنونم و روز خوشی رو براتون آرزو میکنم.
Give me
همونطور که در این گفتگو با علی ناظمی شنیدید، امروز دوشنبه اول خرداد 91مین سال روز تولد جلیل شهناز استاد تار و سه‌تار در ایران هست. شهرام میریان همکارم با فرامرز شهناز فرزند استاد شهناز درباره پدرش گفتگوی کرده که با هم میشنویم.
اول خرداد ماه امسال استاد جلیل شهناز 91 ساله شدند. آقای فرامرز شهناز، لطفاً در آغاز بگین که استادهای اولیه پدرتون در اصفهان در آغاز چه کسانی بودند؟
تمام فامیل پدر من موزیسین و استاد موسیقی بودن. پدرم دو برادر دیگه داشت که از خودش بزرگتر بودن. ساز تخصصیشون تار بود. پدر بزرگ خودم ساز تخصصیش سنتور بود که علاوه بر سنتور ایشون تار و ستار و ویالون و کمونچه و تنبک هم خوب می زدن. بعد پسر خاله پدرم مرحوم غلامرضا خان سارنج، ایشون هم نوازنده بی بدیل کمونچه بودن. اینا اساتید اولیه پدر منن. اول پدر من به گفته خودشون موسیقی رو با تنبک و سنتور شروع کردن. از 14 سالگی پدر من وارد دنیای هنر شد، اما از 17 سالگی ایشون تار به عنوان ساز تخصصی، چون اعتقادشون همیشه بر اینه که تار کامل ترین ساز ایرانیه و ایرانی ترین ساز موسیقی ایرانه.
آقای فرامرز شهناز، پدرتون استاد جلیل شهناز که الان در روز تولدشون در 91 سالگی در بیمارستان بستری هستن، لطفاً به ما بگین که چه زمانی این استاد بی‌بدیل وارد رادیو و برنامه‌های گل‌ها شدن؟
پدر من 27 در رادیو تهران مشغول شدن. بعد از 2-3 سال برگشتن دو مرتبه به اصفهان و تو رادیو اصفهان با آقای کسایی و زنده یاد آقای تاج، و بعد دو مرتبه حدوداً سال 1336-37 دو مرتبه برگشتن به تهران، چون پدرم کارمند وزارت کشورم بودن و کارمند شهرداری، منتقل شدن دو مرتبه به تهران و در شهرداری پایتخت خدمت میکردن و همزمان در رادیو ایرانم مشغول بودن.
در ضمن پدر شما تا اونجا که من یادم هست آقای فرامرز شهناز در جشنهای هنر شیراز هم مرتب شرکت میکردن.
دقیقا بله.
و از کارهای تازهشون بگید.
ایشون چند سالیه که به علت بیماری کار جدیدی نداشتن، ولی خب از این 30 سال آخر با آقای شجریان، آقای ناظری برنامه هایی داشتن.
آقای فرامرز شهناز، پدر شما انسانی بسیار فرهیخته، اهل ادب و ادبیات فارسی و همینطور ایشون در سخنگویی طنز پرداز و نکته‌گو هستن، بله؟
دقیقا، در بداهه نوازی و بداهه گویی فکر کنم یکی از اساتید باشن. چون پدرم هستن نمیخوام اینو به عنوان تعریف یک فرزند از پدرش بکنه، ولی پدر من برخلاف خیلی از اساتید دیگه خیلی مایل